بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. موضوع بحثمان در زمینه مبانی معرفت شناختی اجتهاد در علم کلام به دلیل بحثایی که به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح نمودیم، این بحث یکی دو هفتهی درش وقفه ایجاد شد و اکنون میخواهیم اون را پیگیری کنیم. موضوع بحث نسبی گرایی حد اکثری بود که در مقابل نسبی گرایی حد اقلی که از لوازم نظریه کانت هست، نسبیت حد اقلی، نسبیتی که در مورد نظریه کانت مطرح بود، اولا در مورد حقایق و ادراکات ریاضی چنین نسبیتی راه نداشت و گزاره‌های ریاضی از نظر او گزاره‌های جزمی و قطعی و مطلقند، در حالی که در نسبی گرایی حد اکثری فرقی ما بین گزاره‌های ریاضی و یا گزاره‌های تجربی وجود ندارد. نکته دوم این که در دیدگاه کانت قالب‌های ذهنی و فطری در مورد معرفت در مورد همه انسان‌ها یکسان هستند، فطری‌اند، عمومی‌اند، همگانی‌اند. و درست است که انسان بر اساس این قالب‌های ذهنی اشیا را می‌شناسد و نسبت به آنها درک و معرفت نفس الامری پیدا نمی‌کند، از این جهت می‌شود نسبی، ولی به لحاظ یکسان بودن آن در مورد افراد بشر نسبیتی وجود ندارد، در حالی که در نسبیت حد اکثری معرفت هایی که حاصل می شود اما از این که در حوزه ریاضیات باشد یا تجربیات، در مورد انسان های مختلف هم می تواند متفاوت باشد به دلیل تفاوت هایی که طرفداران این نظریه در مورد ساختمان ذهنی و ادوات معرفتی انسان‌ها قائل هستند. در هر حال ما این نسبیت حد اکثری را بحث کردیم و نقد کردیم و عرض کردیم که لازمه چنین نسبیتی شکاکیت است، یعنی این که ما به این نتیجه برسیم که ادراکات انسان تابع خصوصیات و ویژگی های قوای ذهنی انسان است و نمیتوان نسبت به کشف واقعیت اطمینان داشت، این در واقع یکی از ادله شکاکان هم همینه و پیرهون که از شکاکان معروف یونان بوده، او هم بر مدعای خود همین مطلب را آورده به عنوان دلیل، یعنی اختلاف کیفیت ادراک انسان و سایر موجودات و همچنین ادراکات کیفیت ادراک انسان ها نسبت به یکدیگر و ثالثاً تفاوت ادراکات انسان در شرایط و حالات مختلف، این سه وجه را که تفاوت هست، این که میان انسان و سایر موجودات صاحب ادراک تفاوت وجود داره، یک، انسان ها هم نسبت به یک دیگر از نظر قوای ادراکی یکسان نیستند، تفاوت وجود دارد، دو، و سوم اینکه انسان هم، هر یک فرد انسان هم در شرایط مختلف و حالات گوناگون ادراکش متفاوت میتونه باشه. اینها را امثال آقای پیرهون دلیل بر شکاکیت گرفتن، یعنی ما اصلا نمیتوانیم نسبت به معرفت ما اطمینان داشته باشیم که کشف واقع میکنیم یا نه. نسبی گراها اینها را دلیل بر نسبیت، یعنی اینو کشف واقع می شود ولی کشف واقع نسبی، که خب صحیحش همون، اگر این استدلال درست باشه، این مقدمات صحیح باشه، نتیجهش همون شکاکیت می شود، نه اینکه ما می توانیم حقیقت را ادراک بکنیم، یعنی واقع را ادراک بکنیم اما متفاوت باشه. و همونطوری که بیان شد، اساس و منشأ این دیدگاه، یعنی نسبیت حد اکثری، این است که ادراک و معرفت را یک پدیده مادی می داند که تحت تأثیر عوامل طبیعی و عوامل مادی مربوط به ذهن و اندیشه انسان قرار می گیره، شبیه یک غذایی که انسان میخورد، این ویژگی ها را همون گونه که وقتی که انسان غذایی را میخورد تا این جذب بشود برای بدن مفید باشه، در واقع مواد غذایی که از بیرون انسان اینها را میبلعد و دستگاه هاضمه هم یه چیزهایی را به اونها اضافه میکند و غذا در حقیقت معجونی هست، مرکبی هست که از مواد خارجی و اونچه که دستگاه هاضمه به آنها افزوده از حاصل می شود. گویی که ادراکات ما هم این گونه است. قوای ادراکی و ذهنی ما و فعل و انفعالاتی که ایجاد می شود در تماس با اشیاء خارجی ازش معرفت حاصل می شود و لذا یک امر نسبی می شود. خب در ادامه نظریه طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک را مطرح کردیم که اینها ایدئالیسم را، نسبیگرایی را و شکاکیت را، اینها را مردود می دانند و طرفدار رئالیسمند و البته رئالیسم اونها مبتنی بر معرفت و شناخت تجربی و حسی است، که خب اشکال وارد شد بر این نظریه که اولا شما چطور میخواهید ایدئالیسم را با روش تجربی و حسی تخطئه کنید، رد کنید، و یا نسبیت گرایی را رد کنید برای خاطر اینکه بر اساس تجربه روش حسی و تجربه حسی چنین پیامدهایی قطعا داره. شما نمیتوانید مطمئن باشید به این که اونچه که ما به عنوان روش حسی تجربی ادراک میکنیم این واقعیت و عینیت داره. یعنی باید شما در همین باره ایدئالیسم را رد کنید، والا اگر ابطال نکرده باشید او میتواند بگوید که این یک امریز در ذهن شما و واقعیت عینی ندارد، تجربه را به عنوان یک واقعیت عینی او منکر بشود. در هر حال نسبیت تکاملی که طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک معتقد هستند بر اساس قانون تحول و تکامل عمومی طبیعت مبتنیه، که از یک طرف معتقد هستند اونچه که متعلق ادراک قرار میگیره امر مادی و متحوله و از سوی دیگر دستگاه ذهن و ادراک هم مادی و متحول است و معرفت و شناخت از تعامل ذهن و عین که هر دو مادی هستند و متحولن حاصل می شود. بنابراین ادراک و شناخت در عین اینکه با واقع مطابقه، اما حقیقتش، حقیقت داشتنش و مطابقتش متحوله و نسبی. خب خلاصه این دیدگاه که قبلا بحث کردیم این است که فکر و ادراک از خواص ویژه تشکیلات مادی اعصاب مغز انسان و این خاصیت وقتی نمایان می شود که از خارج تأثیری بر اعصاب انسان وارد بشود، مثل مثلا امواج نور که از راه چشم تأثیر میگذارند بر اعصاب بینایی، و یا امواج صوتی که از راه گوش بر اعصاب شنوایی تأثیر میگذارند. پس از آن که این تأثیرات فراوان شد، مکرر شد، نتیجهش این میشه که مغز ما و ما میتوانیم تفکر کنیم و به ادراک و معرفت دست پیدا بکنیم و ساختمان و سلسله اعصاب افراد هم که ممکنه با هم متفاوت باشه، ولذا هم نسبی است، هم متحول است و هم سیر تکاملی دارد، مثل اونچه که در عالم ماده وجود داره. یعنی اون قانونی که بر عالم ماده حاکمه بر نظام ذهن و ادراک و معرفت انسان هم حاکم هست، که این را نقد کردیم در گفتار پیشین مربوط به بحث معرفت شناسی. گفتیم اولا اینکه وجود مساوی هست با ماده، این که مبنای ماتریالیسم دیالکتیک این غلطه، وجود و واقعیت اعم از ماده است و برهانهایی که بر اثبات تجرد نفس ناطقه انسانی بر وجود عالم عقول و مجردات و مخصوصا خداوند متعال اقامه شده، این اصل را، یعنی اصل ماتریالیسم دیالکتیک را ابطال میکنه. و مضافاً بر این که علم و ادراک هم پدیده مادی نیست، ولذا این که ما علم را هم یک امر مادی بدانیم این نادرست. مطلب دیگری که در نقد گفتیم این بود که اگر تحول و دگرگونی به گونه ای باشد که ادراکات و ذهن انسان را هم شامل بشود، خب خود این اصلی هم که شما به عنوان تکامل و تحول و تغییر عمومی مطرح کردید شامل این هم میشه. و طبق فلسفه ماتریالیسم که اساس حرکت و تحول اصل تضاد است، و طبق قانون تز و آنتی تز و سنتز هر ضدی به ضد خودش مبدل می شود و سنتز حاصل می شه، اون وقت این اصل شما که همه چیز متحول و متکامله، متغیره. این ضدش این است که نه، همه چیز متحول و متکامل نیست، لذا چیزهایی هم به عنوان ثابت وجود داره و این نقیض این قضیه شما میشه. یعنی همه چیز متحول است، نقیضش این است که نه خیر، بعضی از چیزها متحول و متکامل نیست و لذا این اصل خود را متزلزل میکنه. و نکته نقد دیگری هم که وارد کردیم این بود که آیون ماتریالیست ها دیدگاه کانت را که فرق داشته است ما بین شیء فی نفسه یعنی نومن و شیء لنا یعنی فنومن که ایشون فرق داشته، آیان ماتریالیست ها اینا نقد کردن و گفتن که این مستلزم نسبی گرایی و شکاکیته. خب این اشکال بر خود طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک هم وارده، چون که این آقایون هم اذعان دارن به اینکه اشیا اونطوری که در واقع هستن برای ما معلوم نمیشن، مکشوف نمیگردن، بلکه اونطوری که دستگاه ادراکی ما اختزا میکند ادراک میشوند. خب کانت هم همین رو میگفتش که ما اشیا را اونچه که در نفس الامر است نمیدانیم، اونی که برای ما ظهور پیدا میکنه ما میدانیم، یعنی مقتضای نظم و قانون و قالب‌های ذهنی ما هستن. خب اگر شما دیدگاه کانت را مستلزم نسبیت در معرفت یا نسبی‌گرایی در معرفت میدانید، دقیقاً بر خود شما همین اشکال وارده و حال اون که شما از نسبی‌گرایی پرهیز دارید. خب اینها اجمالاً نقده هایی بود که بر این نظریه در گفتار قبل وارد کردیم. اونچه که میخواهیم در ادامه به آن بپردازیم این بحث است که ببینیم ادله‌ای که طرفداران تکامل پذیر بودن معرفت و حقیقت اقامه کرده اند، یعنی طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک، ادلهشون چه هست؟ ما نظریه را مطرح کردیم و اشکالات وارده بر نظریه را هم گفتیم، اما ادله اینا اقامه کردن که اون ادله هم نیاز به بررسی داره. خب طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک تکامل پذیر بودن معرفت را یا حقیقت را یک اصل بسیار بنیادی و اساسی می دانند و آن را از ویژگی های منطق دیالکتیک می شمارند و معتقدند که یگانه روش صحیح تفکر همین منطق هست، یعنی منطق دیالکتیک، که ما قائل به این باشیم که معرفت انسان و یا حقیقت امریست متکامل و متحول. خب چه ادله ای را بر این مدعا اقامه کردن؟ صرف ادعا که نمیتونه در یک بحث علمی مورد اهتمام و توجه باشه. اولین دلیلشان این است که فکر، تفکر، خاصیت مخصوص مغز انسان، یعنی نگاه ماتریالیستی و مادی داشتن به اندیشه، به فکر، به معرفت. پس فکر چیست؟ فکر یک پدیده غیر مادی نیست که از خواص مغز انسان، بنابراین جزی از عالم طبیعته و همه اجزای طبیعت هم تحت تأثیر عوامل مختلف دائما در حال تغییرن و یک لحظه سکون و آرامش بر اونها حاکم نیست. بنابراین مغز انسان با همه محتویاتش، با همه افکار و ادراکات، دائما در حال تغییره و از سوی دیگر سیر تحولات و تغییرات طبیعت هم تکاملی است. پس مغز انسان و محتویات مغز انسان، ادراکات و افکار، اینها مقوله ها و امور طبیعی هستند، پس متغیرند و در عالم طبیعت آنچه متغیر است متکامل است. پس دستگاه ذهن و فراورده ها و محتویات ذهن انسان متکامل و متحول متکامل می باشند. این دلیل را مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد یک، حالا اون چاپی که بنده دارم صفحه 147 که مربوط مقاله سوم میشه، آورده. خب، نقد این استدلال دو چیزه، این دو تا اشکال بر این استدلال وارده. نقد اول بر این نظریه این است که علم و ادراک را پدیده‌ای مادی و مشمول احکام و قوانین حاکم بر پدیده های مادی می داند. در مباحث فلسفی مربوط به شناخت نفس و قوا و حالات آن، یعنی معرفت النفس فلسفی، اثبات شده که علم و ادراک پدیده مادی نیست و تغییرات و تحولاتی که در دستگاه‌های یا قوای ادراکی و از جمله مغز انسان حاصل می‌شود و رخ می‌دهد، اینها مربوط به شرایط و معدات تحقق علم و ادراکن و نه مربوط به هویت یا حقیقت و ماهیت علم و ادراک. صورت‌های ادراکی، اعم از صورت‌های ادراکی حسی و خیالی و عقلی، مجرد از ماده اند. صورت‌های ادراکی حسی عبارتند از اون صورت‌هایی که هنگامی که ارتباط ما بین ادوات و قوای حسی انسان با اشیای خارجی برقرار است حاصل می شود. مثلا از طریق حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و بصرایی ارتباطی با اشیای مادی برقرار می شود و یک صورت ادراکی به وجود میاد از این طریق این اتصال و ارتباط. مثلا ما به یک درختی نگاه می کنیم یا با دستگاه لامسه یک شیء را لمس میکنیم که مثلا زبره یا نرمه یا گرمه یا سرده، یا از طریق شامه بویی را استشمام میکنیم و از طریق سامعه مثلا یک صدایی را استماع میکنیم، امثال اینها. اینا میگن ادراک حسی. وقتی که این رابطه قطع میشود، مثلا ما چشممون را میبندیم، نگاه میکردیم به یک پدیده ای، مثلا یک درخت، و به آسمان، به زمین، به یک شیء دیگر، حالا چشم خودمون رو میبندیم یا از اونجا کنار میرویم، در واقع ما بین دستگاه ادراکی ما و اون شیء فاصله ایجاد میشود، فاصله مکانی، یا دیدگان خود رو میبندیم. این ارتباط که قطع میشود، اون صورت ادراکی جزئی که از طریق حواس حاصل شد، اون در قوه خیال ضبط و ثبت میشه و لذا بهش میگن ادراک خیالی. این خیال که میگن به معنای تخیل نیست، این توهم به این معناست که حالا گاهی هم مثلا ممکنه تعبیر بشه به دست قوه حافظه. حالا اصطلاحاً به این میگن ادراک خیالی، بنابراین بازم جزئیه. تفاوتش با ادراک حسی اینه که اون ارتباط خاصی که با شیء مورد ادراک بود الان دیگه اون ارتباط حسی برقرار نیست. پس از آن که درباره یک شیء ما تصورات متعددی، تصورات حسی یا خیالی متعددی برامون حاصل شد، خصوصیات اونها را حذف میکنیم، تجرید میکنیم و اون چه که ورای این خصوصیات باقی میمانه، اون مفهومی که باقی میماند، اون میشود چی؟ میشود یک ادراک عقلی و مفهوم کلی، مثل مفهوم درخت. فارغ از این که این درخت در چه مکانی، در چه زمانی، با چه خصوصیاتی هست، اون امر مشترک بین همه درخت‌ها یا بین همه انسان‌ها، اینو میگه ادراک عقلی. خب حالا بحث این است که در مباحث مربوطه به معرفت و نفس ادله اقامه شده است که ادراکات انسان هم از ادراکات حسی و خیالی و عقلی اینا مجرد از ماده هستند. و بر این مطلب این گونه استدلال شده است اجمالاً که خواص عمومی پدیده‌های مادی را صورت‌های ادراکی ما ندارند. خواص عمومی ماده عبارتند از اینکه هر چیزی که مادی باشد تقسیم پذیر است، میشه بعد اون را به قسمت‌های مختلفی تقسیمش کرد. مثلا یک فرض بفرمایید که سطحی یا یک حجمی، یک جسمی، این قابل تقسیم به قسمت‌های مختلفه. ثانیاً دارای اجزا است، یعنی اجزایی داره. این تقسیم پذیری امر بالقوه است، اجزا داشتن یه امر بالفعل، دارای اجزاییه. مثلا عناصر مختلفی که این شیء را تشکیل میدهد، یا اجزای مختلفی که مثلا یک درخت فرض کنیم داره، ریشه داره، تنه داره و شاخ و برگ داره، این قسمت‌های مختلفی که داره، اجزای مختلفی که به اصطلاح داره. و به هر حال تقسیم پذیری و دارای جزء بودن، اجزا بودن، و مهمتر از این همه این که متغیر و متحوله. هر چیزی که مادی باشه تغییر پذیره، تحول پذیره. و یکی دیگه از خصوصیات امر مادی اینه که جزئی و متشخصه، یعنی قابل بر این که انطباق بر چند چیز پیدا بکنه نیست. مثلا یک مداد معین که در خارج میگیم این مداد، این خودکار، این کتاب، این ظرف، این شیء، این دیگه بر غیر خودش قابل انطباق نیست، متشخص جزئی حقیقیه. و دو شیئی که یکی بزرگ یکی کوچیکه بر هم قابل انطباق نیستن. انطباق به این معنا که کاملا روی هم قرار بگیرن و کم و زیاد نباشه. اون که کوچیکتره کل اون بزرگتره را پوشش نمیده، نمیپوشانه و بر همه ی اجزای اون منطبق نیست. و اونی هم که بزرگتره بعضی از اجزایش بر اون شیء کوچکتر منطبق نیست. یعنی عدم انطباق بزرگ و کوچک، کوچک و بزرگ، از دیگر خواص پدیده‌های مادی است. و اینها در اشیاء چیز، در ادراک و صورت‌های ادراکی وجود ندارند. این نحوه استدلال، حالا اجمالاً تا به تفصیلش برسیم، در کتاب‌های مختلف، کتاب‌های فلسفی در باب معرفت النفس آمده و از همه می توانیم بگوییم روشن‌تر در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله سوم که در جلد اول از مجلدات پنجگانه کتاب جلد اول مقاله سوم بحث مربوط به علم و ادراک را در این مقاله بررسی کردن و در این جلد اول 4 مقاله هست که مقاله سومش اینه، مقاله چهارمش بحث ارزش معلوماته، این که علم مجرد از ماده است، ماده نیست، در مقاله سوم بحث کردن و این خواصی که عرض کردم نحوه استدلال در این کتاب آمده و همچنین در کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه، هر دو کتاب در مرحله 11 که مباحث مربوط به علم و عالم و معلوم یا به تعبیر دیگر عقل و عاقل و معقوله، هم در کتاب بدایت الحکمه و هم در کتاب نهایت الحکمه در فصل اول از هر دو کتاب به بحث تجرد علم پرداختن و نحوه استدلال همین گونه ای که خدمتتون اشاره شد، خصوصیات و ویژگی های موجود مادی که این چند تا چیزی بود که نام بردیم، اینها بر صورت های ادراکی منطبق نیست، البته اشکالاتی مطرح شده بر این استدلال ها یا در مورد بعضی از اینها که این اشکالات رو هم پاسخ دادن، چون وقتی این گفتارمان پایان یافت تفصیل این استدلال رو انشالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.